بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 141 صفحه 5 المسألة الثالثة فی نفی التضاد عن الجواهر. قال ولا تضاد بین الجواهر ولا بینها و بین غیرها. بحث از جوهر و عرض داشتیم، این دو رو تعریف کردیم و بعد از تعریف بیان کردیم که هیچ کدوم جنس و ذاتی نیستن. حالا میخوام به بعض احکام بپردازیم. میفرماد که دو تا جوهر با هم تضاد ندارن، یک جوهر و یک عرض هم با هم تضاد ندارن. تضاد منحصرن بین دو عرض. جهت این مطلب این است که زدان رو تعریف می کنند به این که دو امر وجودی هستند که در یک موضوع به عقب یک دیگر وارد می شوند، با هم نمی توانند در یک موضوع وارد شوند، ولی متعاقب هم دیگر می توانند در یک موضوع واقع شوند. اول یکیشون واقع بشه، وارد بشه، بعد اون یکی دیگه وارد بشه، به شرطی که اولی از بین بره. که دوتایی با هم در یه محل نیستن ولی میتونن تو یک محل تعاقب کنن، یعنی به دنبال یک دیگر بیاین. از زدان این چنین تعریف میشن که باید در یک موضوع وارد بشن منتها متعاقبن. و میدونید جوهر نمیتونه تو موضوع واقع بشه چون جوهر موضوع نداره. وقتی نتونست تو موضوع واقع بشه تضاد هم پیدا نمیکنه. چه یک جوهر با جوهر دیگر باشد، چه یک جوهر با عرض باشد، علایه حال این چون اون جوهر نمیتونه در محل ورود کنه، نمیتونه در موضوع ورود کنه، لزان نمیتونه تضاد داشته باشه. پس تضاد در جواهر نیست، زیرا که معنای تضاد در جواهر تحقق پیدا نمی کند. پس خود تضاد در جواهر باید گفت و حقیقت نمی شود. این بخشی از مسئله سوم بود که گفته شد. بخش های دیگرش هم وقتی رسیدم عرض می کنم. صفحه 141 این سطر 50. مسئله سوم در نفی تضاد دست از جواهر. قال مصنف ولا تضاد بین الجواهر. بین جواهر تضاد نیست، یعنی جوهری با جوهری ضدیت نداره. ولا بینها و بین غیرها، بین جواهر و غیر جواهر هم تضاد نیست، یعنی یک جوهر با یک عرض هم تضاد نداره. همونطور که عرض کردم تضاد فقط بین اعراضه. اقول لما فرق مصنف از تعریف جوهر و عرض و فرق از بیان این که انهما لیسا به جنسین، بیان اطفه بر تعریفه، لذا لما فرقم بسش در میاد. لما فرقم این تعریف جوهر و عرض یک و فرق از بیان انهما لیسا به جنسین دو، شرع فی باقی احکام ما جواب لماست. بعد از اینکه از اون دو مطلب وارد شد، در باقی احکام جوهر و عرض وارد شد. اولین حکمی که بیان میکند این است که جواهر تضاد ندارند، نه با هم نه با چیز دیگر. فبین انتفاع ضدیت رو از جواهر. انتفاع ضدیت یعنی چی؟ علی معنا، به این معنا که انهو شنین است، لا ضد لجوهر من الجواهر ولا من غیرها. جوهری ضدیت ندارد من الجواهر، با باقی جواهر، ولا من غیرها یعنی با چیزهای دیگر، یعنی با عوارض. جوهری ضدیت ندارد من الجواهر، یعنی با باقی جواهر، و جوهری ضدیت ندارد من غیرها، یعنی من غیر جواهر، یعنی با عرض. نه جوهر با جوهر ضدیت دارد، نه جوهر با عرض ضدیت دارد. مشکل هم سر جوهره که در محل حلول نمی کنه، در موضوع حلول نمی کنه، در حالی که زد باید در موضوع حلول کنه. و بیان این که جوهر زد ندارد این است که زد ذاتی سجودی، ذات که میگیم ذات هم شامل عرض میشه هم شامل جوهر میشه، ذات همون مقوله است، ذات همون شیه. بنابراین اعراض هم ذات دارن. وقتی میگه ذات وجودی یعنی حالا چه جوهر باشه چه عرض باشه ذات برش اطلاق میشه، منتها بعدن معلوم میشه که این ذاتی که در اینجا گفته شامل جوهر نمیشه، به خاطر اینکه این ذات رو مقید کرده به این که در موضوعی وارد شده و جوهر در موضوع وارد نمیشه. پس ذات رو در اینجا به معنی عرض میتونیم قرار بدیم، البته ابتداعا به معنی عرض نمیگیریم، ابتدا مطلق میذاریمش، بعدن معلوم میشه که به معنی عرضه. بیان این مطلب یعنی بیان این که جوهر دارای ضد نیست این است که ضد ذاتیست وجودی که سلبی نباشد، این یک قید باید وجودی باشد. قید دوم المعاقبل ذات اخرى وجودیتن که به دنبال ذات دیگری که او هم وجودیست می آید. خب این دوتا ذات به دنبال هم در کجا میان؟ فعل موضوع، هر دو در یک موضوع وارد میشن، منتها در عقب هم دیگر، نه با هم، پشت سر هم، نه با هم. یک قید دیگه داریم و اکونها فی قایت البعد انها، یعنی این ذات دومی که در این موضوع واقع میشود و وارد میشود باید انها یعنی از اون ذات اولی که باز تو این موضوع میتونه وارد بشود دور باشد، اون هم فی قایت البود کاملا دور باشه. قید میارن در تعریف تضاد که باید ضدین از هم کمال اختلاف رو داشته باشن، کمال بعد رو داشته باشن. مثلا به همین جهت گفته میشود بین سفیدی و زردی تضاد نیست، چون از هم به طور کامل دور نیستن، اما بین سفیدی و سیاهی که کمال بعد و اختلاف بینشون هست گفتن تضاد هست. پس تضاد بین دو تا امریست که وجودی باشن در موضوع هم وارد بشن و بینشون قایت الخلاف و قایت البعد باشن. اگر بینشون قایت الخلاف و قایت البعد نباشد گفته می شود که اینها با هم تضاد ندارن. رضا می فهمد مع کونها یعنی کون این ذات اخرى فی قایت البعد باشد انها یعنی از اون ذات وجودی اول. این معنای زده، این مقدم اول بود. و بیانهو یعنی بیان این که جوهر ضد ندارد، بیانش این است. دو مقدمه ذکر میکنه، مقدمه اول اینه که ضد این چنین است، مقدمه دوم قد بینا ان الجوهر لا موضوع له، بیان کردیم که جوهر موضوع نداره، در موضوع وارد نمیشه. جوهر ممکنه محل داشته باشه اگه صورته، اما موضوع نداره. نتیجه این دو مقدمه اینه فلا یو غلفی یعنی در جوهر هذا المعنا یعنی ضدیت یافت نمی شود در جوهر ضدیت، نه به نظر به جوهر دیگر، یعنی اگر جوهری رو با جوهر دیگه بسنجید ضدیت یافت نمی شه، ولا به نظر الی غیر جوهر من الاعراض، یعنی اگر جوهری رو با عرضی بسنجید باز بینشون ضدیت برقرار نمی شه. چرا؟ چون جوهر نمی تواند در موضوع حلول کند، در حالی که در عرض قید حلول فی موضوع معتبره. توجه کنید این دو مقدمه رو میتونیم به این صورت کوتاه بیان کنیم. ضدان حلول میکنن در موضوع و جوهر حلول در موضوع نمیکنه، پس جوهر از جمله ضد نیست، از جمله ضدان نیست. یعنی یک طرف تضاد نمیتونه واقع بشه، چه طرف دیگرش عرض باشه چه طرف دیگرش جوهر باشه. قال اول معقول من الفناء العدم. ابی هاشم جبائی که از سران معتزله است و پسر ابی علی جبائیه، ایشون معتقده که برای جوهر هم ضد هست. در مسئله معاد متکلمین معتقدن که باید دنیا زائل بشه تا بعدن آخرت به جای دنیا موجود بشه. جا برای آخرت نیست، پس باید دنیا از بین بره، جا خالی بشه تا آخرت در اون مکانی که دنیا پهن بوده پهن بشه. بعد بحث اینه که بحث میشه که دنیا رو چگونه میشه از بین برد، که راه‌های مختلف گفته میشه، بعضی ها ممنوع میدونن. بالاخره آخر سر ابی هاشم میگه از یک طریق و اون این که خداوند فنا رو بیافرینه، فنا رو بیافرینه، این فنا عالم رو از بین میبره، فنای دیگه فانی میکنه عالم. حتی حالا در جای خودش گفتن فنا هم حادثه، عالم هم حادثه، چی شده که زور فنا بیشتره؟ شاید عالم برگرده فنا رو از بین ببره، بعد فرزن بر نگرده با هم تساوی پیدا کنن، ترجیح بلا مرجح هست که فنا به عالم از بین ببره. یا مباحثی گفته شده، حالا ما با اونا کار نداریم. آیا فنا میتواند ضد جوهر باشد؟ چنان شبیه هاشون گفته، الان بحث ما در اینه، به چیز دیگه فنا کار نداریم. من گونه خواهی میفهمد نه، فنا عدم است. عدم که نمیتونه ضد شیء وجودی باشد. ما گفتیم ضدان باید وجودیان باشند. اگه هر دو عدم باشه یا یکی عدم باشه ضدان نداری. فنا هم عدمه، چیزی که عدمه نمیتونه ضد به حساب بیاد. حالا فرض کنید که عالم مشکلی نداره، فنا مشکل داره. پس برای عالم ضدی به نام فنا نداری. عالم میدونید که مرکب است از جواهر و عراض. اگر عالم را فنا بتواند از بین ببرد، خب جواهرش هم از بین میبره، همون که عراض از بین میبره جواهر هم از بین میبره. ولی الان بحث ما اینه که فنا نمیتواند عالم از بین ببرد. یه مطلبه که در جای خودش گفته شده، یه بحث دیگر هم داریم و اون که فنا ضد جوهر نیست. حالا بتونه از بین ببره یا نتونه اون بحث دیگری است. فنا ضد جوهر نیست، چرا؟ چون فنا عدمه و ضد باید امر وجودی باشد، نمیتواند عدمی باشد. بعد میفرماد که فنا چیه، خود فنا چیه؟ امر عدمیه ولی چیه؟ جوهر یا عرضه؟ میفرماد چه جوهر باشد چه عرض باشد، چون عدم است نمیتواند ضد به حساب بیاید. اون مهم نیست حالا جوهر یا عرضه، مهم اینه که امر عدمیه و امر عدمی نمیتونه ضد قرار داده بشه، پس فنا هم نمیتونه ضد قرار داده بشه. ول معقول من الفنای العدم، آنچه که ما از فنا تعقل میکنیم عدم است و عدم که دیگه ضد نیست، چون ضد امر وجودیه، عدم نیست. اقول لما بیان مصنف انتفاع ضد از جواهر را، اخذنی شروع کرد که رد میکند بر ابی هاشم و اتباع ابی هاشم که اینها قرار دادن برای جواهر ازدادی رو که هیل فنائه. این که میگه ازدادی رو، چون اختلاف دارن، بعضی هاشون میگن یه دونه زد که فنای خدا میسازه و تمام عالم با هم یه زد از بینیه، بعضی میگن نه، خدا برای هر جوهری یه زد مخصوص میسازه، این جوهر شخصی رو یه زد برش میسازه که از مونه برسش، اون جوهر شخصی رو یه ضد دیگه، وقتی این ازداد که فناها هستند این اشیا رو و این جواهر رو از بین میبرن. حالا بازم بحث ما در این نیست که فنا واحده یا متعدده، تنها بحث ما اینه که فنا امر عدمی است و امر عدمی نمیتونه ضد باشه. ایشون میگه جعلول جواهر ازدادا، برای جواهر ازداد قرار دادن که هیل فنا، اون ازداد فناست. گفتن هر جوهری یه فنا داره، اکتفا نکردن، بعضیاشون اکتفا نکردن به یک فنا. فقال مصنف گفت ان المعقول من الفناء العدم، آنچه از فنا تعقل می شود عدم است. و لیس الفناء امرا وجودیا یزاد الجواهر، فنا امر وجودی نیست که بخواد با جواهر تضاد پیدا کنه. پس حرف ابو هاشم که خواسته بین فنا و جواهر تضاد برقرار کنه باطله، یا خواسته بین فنا و جواهر و اعراض تضاد برقرار کنه بازم باطله، چون حالا اعراضش رو قبول کنیم یعنی تضاد فنا و عراض رو قبول کنیم، تضاد فنا و جواهر رو قبول نداریم. البته تضاد فنا و عوارض هم قبول نمی کنیم، چون فنا امر علمیه در هر صورت. فقال ان المعقول من الفنا العدم و لیس الفنا امرا وجودی یعنی که مزاد با جوهر باشد، لانه یعنی فنا یا عرض یا جوهره. و قسمان باطلان، چه جوهر باشد چه عرض باشد باطل است، یعنی عدم است. باطل در اینجا عدم یعنی عدم، هم فنای امر باطل یا امر عدمه، چه عرض باشه چه جوهر باشه. فلا تحقق له، پس برای فنا تحقق نیست، یعنی امر عدمی است. اگه تحقق نداری نمیتونی ضدیت داشته باشی، چون ضدیت مربوط به امر متحقق و امر وجودی است. قال و یک قد یطلق و تضاد علا بعضن به اعتبار ناخر، بعض جواهر رو میگن تضاد دارن با هم، جوهری با جوهری تضاد پیدا میکنه، اما همه جواهر نه. جواهر بسیم پنج قسمن، حقولن اینا با هم تضاد ندارن، نفوسن تضاد ندارن، اجسامن تضاد ندارن، حیوانان تضاد ندارن، صورن در بین صور میخوام تضاد درست کنم. بعضی از جواهر با بعضی دیگه تضاد پیدا میکنن، مثلا صورتی با صورتی در حالی که عده جوهر تضاد برشون هست. این گروهی که تضاد رو بین صورتی و صورتی یا به عبارتی دیگر بین بعضی جواهر و بعضی جواهر قائلن، تضاد رو جودیه معنا میکنن، نه اونجور که ما معنا شدیم. اگه اونجور که ما معنا کردیم تضاد معنا بشود، بین جواهر تضاد نیست، هر سنخ جوهری که باشد باشد. اما اگر اینطور که الان میخوام تضاد رو معنا کردیم، وقت بین صورت ها ممکن است تضاد اتفاق بیفته، یعنی بین بعضی جوهر با بعضی جوهر دیگه تضاد اتفاق میفته. چطوری معنا کنیم تضاد رو؟ تنافی در محل، تضاد یعنی تنافی در محل، نه تنافی در موضوع. تنافی در محل، اگه تنافی در موضوع بود شامل صورت نمیشه، که صورت که موضوع نداره. تنافی در محل، محل ناظر به ماده است، چون ماده محل میشه برای صورت. وقتی میگیم دو چیز تنافی در محل دارند زدند، دو تا صورتی که توی محل نتونن با هم وارد بشن میشن زد، چون تنافی در محل دارن. پس تفسیر زدیت رو عوض میکنیم، با عوض کردن تفسیر زدیت میبینیم یک نوع جوهر تضاد پیدا کرد و اون فقط صورته، بقیه چهار قسم دیگه تضاد پیدا میکنه. پس توجه کنید بعضی از جواهر با بعضی دیگه تضاد دارن، یعنی تنافی در محل داره.
استاد چرا در مورد مثلا صورت این تفسیر تضاد را عوض کرده شد؟
عوض کرد؟ خب اگر عوض کنیم، اگر حالا استاد را عوض کنیم، خب اگر تفسیر را عوض کنیم، بعضی صورت ها بعضی جواهر با بعضی جواهر تضاد پیدا می کنند. اگر هم عوض نشد که اصلا تضاد در بین جواهر نیست. فقط یک لغت تضاد علا بعضه، یعنی بعض جواهر، بر بعض جواهر تضاد اصلاح میشه، منتها به اعتبار این آخر. اگر تضاد رو جور دیگه لحاظ کنی، یه معنی دیگه برش بیاری، نه همون معنی شما خود اقوله این نه بعض جواهر قد یک لغت علیه که انه او زدن للبعض الاخر، بر بعض جواهر اصلاح میشه که زد بعض آخر هست، یعنی مثلا بعض صورتی اصلاح میشه که زد فلان صورتی دیگه هست. لیکن در این اصلاح یؤخذ التضاد به اعتبار آخر، تضاد به اعتبار دیگر اخذ می شود، اون معنی که ما برای تضاد گفتیم دیگه اخذ نمی شه. بنابر اون معنا تضاد نیست، نه بین اعراض، نه بین جواهر، نه بین جوهر و عرض، بنابر اون مبنا. ولی بنابر این مبنا که بخوام تضاد رو طور دیگه معنا کنیم، تضاد بین بعضی جواهر پیدا می شه، که بعضی جواهر عرض شدن یعنی صورت. اقول این نه بعضی جواهر قطعی اطلاق و برون وز که انهو زدن به وز الاخر، لیکن یوخز و تضاد به اعتبار آخر، یعنی تضاد معنی دیگری برش بده میشه. خوبت تنافی فی المحل، خوبت تنافی فی المحل، تنافی داشتن در محل و جمع نشدن در یک محل، این میشه معنای تضاد مطلقا، یعنی چه محل محلی باشد محتاج به حال که ما اسمش میذاریم ماده، یا محل محلی باشد بی نیاز از حال که ما اسمش میذاریم موضوع. قهوت تنافی فی المحل مطلقا، یعنی تضاد تنافی در محل است مطلقا، یعنی هر جور محلی که باشه. و این ازن در این هنگامی که ما تضاد رو به اعتبار دیگر گرفتیم، این ازن توجه کن چیزی معلوم کنه، در این هنگامی که ما تضاد رو به اعتبار آخر و معنی آخر گرفتیم، یکون و بعد و صبر جوهریه یزاد دل بعض الاخر، بعضی از صورت‌های جوهری و بعضی صورت‌های جوهری دیگر تضاد پیدا می‌کنه. مثلا آب و آتش صورتشون با هم تضاد داره، اما بعضی صورت‌ها نه با هم تضاد نداره، با هم جمع میشه. پس بعضی صورت‌ها با بعضی صورت‌های دیگه تضاد پیدا می‌کنه، به شرطی که ما تعریف تضاد رو عوض کنیم. اما اگه تعریف همون تعریف اول باشه، بین هیچ یک از اقسام جواهر و جوهر یا عرض تضاد نیست. مسئله 14
بله،
زده
مشهوری
میشه همون زده مشهوری بله، یه بله، یه همون زده رایز همون که مشهوری بله. میفرمایید که مراد از صورتی که میتواند با صورتی یه تضاد داشته باشه صورت نوعی است. از میکنم بله، صورت نوعی هست که با صورت نوعی دیگه تضاد پیدا میکنه. صورت اسمی یکی بیشتر نیست، دو تا صورت اسمی نداریم که بگیم با اون تضاد داره. صورت‌های نوعی هم که متعددن تضاد درشون رو تصور میشه بنابراین تفسیر دوم، یا تصور نمیشه بنابراین تفسیر اول. ولی صورت جسمیه که واحد است تعدد نداره، تضاد اصلا درش تصور نمیشه، چه به تفسیر اول تضاد رو تفسیر کنیم چه به تفسیر دوم. انشاءالله برای جلسه آینده.